بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آخوند بین مخصص متصل و منفصل در انعقاد ظهور در ما بقیه در کلام ملقای از جانب متکلم بعد از مخصص و در عدم انعقاد ظهور در مخصص منفصل در ما بقی تفصیل قائل شدن. وقتی که متکلمی میگه اکرم کل عالم الا الفاسق منهم، در اینجا ابتداعا ظهور منعقد می شود در ما بقی بعد از تخصیص، ولیکن در مخصص منفصل ظهور روی عامه، منتها به واسطه تخصیص منفصل رفع ید میشه از آن ظهور و حجیت برای ما بقی از افراد عام بعد از مخصص منفصله، نه اینکه ظهور در ما بقی از افراد عام بعد از مخصص منفصل منعقد میشه. و در اینجا فرق گذاشتن بین انعقاد ظهور و بین رفع ید از ظهور، بین تصادم قرینه با ظهور و بین عدم حجیت ظهور. عرض کنم که مسئله‌ای که به نظر میرسه این است که همونطوری که دیروز عرض شد، ظهور عبارت است از اون هویت کلام در نظر مخاطب، به نحوی که با توجه به اون ظهور اگر قرینه برخلافی به دست بیاره خلاف توقعش بشه. یک معنای ابتدایی هست که عبارت است از مفاد تطابقی کلام با موضوع الله خودش، که قطعا منظور ما از اون ظهور این مفاد ابتدایی و تطابقی نخواهد بود. مانند فرض کنید که رأیت و اسدن فلهما، که در اینجا قطعا مراد ابتدایی و تطابقی در اینجا مطرح نیست، چون رأیت و اسدن فلهما کلامیست مرکب از سه کلمه، یکی رأیت و یکی اسد و یکی فلهما. خب در اینجا مراد تطابقی و مفاد کلام دیدم شیری را در حمام، خب این قطعا مراد از ظهور در اینجا یک همچنین مراد تطابقی نیست و منظور از ظهور این نیست. منظور از ظهور در اینجا مراد جدی و مراد تفهیمی است به اصطلاح، که این مراد جدی و مراد تفهیمی همون معنایی است که مخاطب با توجه به مناسبات ذهنی که بین او و بین متکلم وجود داره، قرائن و شواهدی که حاکم بر عرف زمان القاء کلام هست، قرائنی که بین او و بین متکلم مسبق بر القاء کلام هست، اطلاع مخاطب بر معنای موضوع لهی لفظه، اطلاع مخاطب بر موقعیت متکلم در وقت خطابه، من حیث المجموع مسائلی و تناسباتی که در حول و حوش این کلام دور میزنه و اینها یا سابق بر القاء کلامند یا مقارن با القاء کلام هستند، من حیث المجموع اینها یک هویتی به این کلام میدن. چطور اینکه اگر ما یک طبیعتی رو به عنوان مهمله، اگر ما این طبیعت رو القا کنیم، رأیت رجلا، بعد برای این طبیعت مهمله که مقسم واقع شده برای اقسام، شروع میکنیم به قید آوردن رأیت رجلا قصیرا ابیض عالما نحویا، مثلا عجمیا، صاحب رداء و عباء و امامت، بیته فی شارع کذایی، له اولاد کذا. ما تمام این قیودی که داریم برای رجل، این قیود رو میاریم، هی کم 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 این رجل را تخصیص میزنیم یا تقیید میزنیم به این قیود، و بالاخره بعد از این که از این قید و تخصیص ها همه فراغت پیدا کردیم، این رجل یک هویتی پیدا میکنه. اسم اون هویت رو ما میگذاریم ظهور. پس بنابراین این رجل گرچه ابتداءً بدون قید القا شده، ولی به واسطه این قیود این رجل دارای یک شاکله ای میشه، یک پیکربندی میشه، که اگر از ما سوال کنن خب آقا منظور مولا از این رجل بالاخره کی بود، میگیم آقا منظور زید بن ارقم بود. الان این رجل ظهور پیدا میکند در زید بن ارقم، اما قبل از اینکه ما این قیود را بیاوریم، این رجل معنای تطابقیش چی بود؟ همون مرد بود. اگر میگفتیم رأیت رجلا، در اینجا طبیعت مبهمه بود، مبهم، درست شد، و بر اساس ابهام حکم روش میشد، اثرات ابهام بر این طبیعت حاکم بود، ظهور در ابهام داشت این طبیعت ما. ولی وقتی که ما شروع کردیم به قید آوردن، اون ظهور ابتدایی که معنای تطابقیه، اون معنای تطابقی ازش انسلاخ پیدا می کند به یک معنای جدید و مراد جدید و مفهوم جدیدی که اون را ما اسمشو میذاریم ظهور جدی و مراد جدی و مفاد تفهیمی، که متکلم در صدد القاء این مراد است به مخاطب. ما اسم اینو میذاریم ظهور تفهیمی و ظهور جدی. روی این حساب دیگه فرق نمیکنه بین این که اون چه که به این لفظ ما محتوا میبخشد قرائن لفظیه باشند، یا اونا قرائن لبیه و حالیه باشند، مقالیه باشند یا مقامیه باشند، فرق نمیکنه. فرق دیگه در اینجا نمیکند که آیا قبلن ما بر این قرائن اطلاع داشتیم یا در زمان القاء این کلام بر این قرائن اطلاع پیدا می کنیم. اینها هیچ کدام فرق نمی کنه. حالا بیاییم سراغ این و ببینیم که آیا بین استثنای متصل و منفصل در تشکیل مراد جدی و در انعقاد مراد جدی و تفهیمی، آیا بین استثنای متصل و منفصل فرق هست یا نه؟ لا شک بر این که استثنای متصل در کلام حکم قرینه لفظیه مقارن با القاء کلام رو داره و وقتی که متکلم این کلام را القا می کند خود همین قرینه لفظیه میاد به اون کلام ظهور میده، عقد ظهور می بخشد به این لفظی که از ناحیه متکلم القا شده. حالا ما فرض می کنیم که متکلم این استثناء را قبل از بیان عام القا کرده، اول آمده گفته که لا تکرم زیدن، بعد بلا فاصله میگه اکرم کل عالمه. آیا در اینجا میتونیم بگیم چون استثناء در اینجا منفصله این موجب ظهور در اکرم کل عالمه در غیر زید نمیشود، بلکه ظهور اکرم کل عالمه در تمام علما محفوظه و این لا تکرم زیدن فقط میاد رفع ید از ظهور میکند، به ظهور دست نمیزنه. میتونیم هم چرفی بزنیم؟ نه. چرا؟ چون ما گفتیم که در انعقاد ظهور بین متکلم و بین مخاطب قرائن سابقه و حالیه دخالت مستقیم دارن. چطور اگر ما با کلام خود استثناء متصل رو بیاریم، خود این آوردن استثناء متصل در کلام واحد قرینه بر انعقاد ظهور است در مابقی از مستثناء؟ همینطور اگر اون استثناء ما قبل از القاء کلام باشه اون هم قرینه قطعا برای رفع عدم انعقاد ظهور در غیر زید در با وجود زید خواهد شد، بلکه موجب می شود که اکرم کل عالمه ظهور داشته باشه در عالم غیر زید، چون قبلش قرینه بوده. همینطور اگر این مولا اکرم لا تکرم زیدن رو نگه اما خود مخاطب این رو از ارتباط با مولا می فهمه، از خصومت بین مولا و بین زید از اطلاع داره، از حالت مولا اطلاع داره، تمام اینها همونطوری که مرحوم کمپانی میفرمایند در اینجا اینها قرائنی میشه برای اینکه مخاطب معنایی را در صورت القاء کلام از متکلم یک معنایی در ذهنش بیاد، آن معنایی که در ذهن مخاطب میاد هنگام القاء کلام به اون میگیم چی؟ ظهور لفظی. به اون میگیم ما ظهور لفظی. وقت در این صورت خب چه فرق میکنه بین متصل و بین منفصل از عد میشود که استثناء و از تخصیص؟ چه تخصیص ما متصل باشه چه منفصل؟ اگر مولا بگوید اکرم کل عالمه بعد بلا فاصله بگوید لا تکرم الفساق من العلماء، آیا این استثناء متصل یا منفصله؟ منفصله، با هم که نیاورده. آیا این با این که بگه اکرم کل عالمین غیر الا الفساق منهم فرق میکنه؟ بلا فاصله بعدش آورده. چطور این که اکرم کل عالمین الا الفساق منهم، این الا الفساق میاد کل عالم رو تخصیص میزنه و باعث ظهور در غیر فساق میشه؟ همینطور اگر بگه اکرم کل عالمین بلا فاصله بعدش بگه ولا تکرم فساق من العلماء، این میاد باعث ظهور در غیر فساق که خواهد شد. دلیل روشن‌تر از این قضیه اگر ما بیایم بله بحث بر سر انفصال و اتصاله، خب بله کجا میکنه؟ کجا داریم؟ بله من عرضم همینه. خب حالا اونجا رو عرض میکنیم، حالا اونجا رو هم میایم بگیم. عرض کنم حضورتون که اگر شما بگید که رأیت اسدن و فل حمامشو نیایید بگی، این رأی تو اسدن گفتن با توجه به اینی که فرض کنید که مولا قبلش گفته رأی تو رجلا شجاعا عجیبا فل حمام در امروز و شما میدانید که مولا امروز باغ وحش نرفته، شیرم که تو خیابون نمیاد یا شیر تو باغ وحش یا تو جنگل، مولا امروز حمام رفته و قبلا هم اون در آمده به شما گفته یک پهلوانی رو من در حمام دیدم، این قرائن هست؟ حالا مولا میاد میگه رأی تو اسدن، آیا این اسد ظهور در حیوان مفترس داره؟ نه خیر، ظهور در رجل شجاع داره. چی میگه در حیوان مفترس؟ با وجود اینکه قرینه منفصل است از این رأی تو اسدن، ولی انفصال موجب عدم ظهور در رجل شجاع نخواهد شد. همینطور اگر مولا بگه رأی تو اسدن، یه دقیقه بعدش بگه که رأی تو رجلا شجاعا فل هما، این قرینه میشه برای اینکه منظور از اسد در اینجا چی بوده؟ از میشود که حیوان مفترس بوده. درست شد؟ حالا صحبت در این است که بین فاصله ای که مولا گفته رأی تو اسدن و اون وقتی که آمده گفته رأی تو رجلا شجاعا فل هما، بین این فاصله مخاطب چه برداشتی از این کلام رأی تو اسدن داره؟ منظور شما همینه دیگه که در این فاصله وقتی که هنوز من باب مثال مخاطب نمیداند که آیا برای رأی تو اسدن قرینه خواهد آمد یا نیامد، در عرض این یک ساعت مخاطب چه برداشتی از این کلام داره؟ نکته در اینجاست. یک ظهوری مخاطب ابتداعا از رأی تو اسدن در حیوان مفترس داره، اسم اینو میذاریم ظهور ابتدایی. وقتی که یک ساعت بعد آمد گفتش که رأی تو رجلا شجاعا فی الحمام، کشف خلاف می شود برای مخاطب در انعقاد ظهور ابتدایی و جایگزینی ظهور و مراد جدی برای مخاطب در چی؟ در رجل شجاع. استثنای منفصل هم همینه، تخصیص منفصل هم همینه. مخصص منفصل وقتی که میخواد بیاد، یه وقتی مخصص منفصل بلا فاصله است، خب در این صورت لا شک و لا شبه که این مخصص منفصل مانند مخصص متصل میداند در عقد ظهور. یعنی چطوری که مخصص منفصل عقد ظهوره، عقد ظهوره، خودش ظهور ایجاد میکنه، همینطور مخصص منفصل ما اگر بلا فاصله بیاد خودش چی؟ عقد ظهوره. اما اگر مخصص ما منفصل بود و مدتی گذشته بود، یک ظهور ابتدایی برای این چیه پیدا میشه؟ ظهور ابتدایی براش پیدا میشه. حالا که این ظهور ابتدایی پیدا شد، مخاطب بنا را بر حجیت این ظهور میگذارد در اینجا، حجیت ظهور میگذاره در اینجا، میگه منظور مولا از این کلام همین معنای اکرم کل عالمنه و میره دنبالش. هنوز نرفته به دنبالش، یه مخصص منفصل میاد لا تکرم الفساق من العلماء. درست شد؟ در اینجا دو حالت میشه برای قضیه تصویر کرد. حالت اول این که متکلم در مقام القاء این حکم خودش متوجه مخصص بوده ولی مخصص رو ذکر نکرده. یه وقتی متکلم در مقام القاء حکم خودش متوجه مخصص نبوده، اصلا از اول نظرش رو عامه، از اول که میگه اکرم کل عالمه، نظرش به جمعی استیاب جمعی افراد علماست. بعدن میگه خب این چه حرفیه من زدم، فساق من العلماء که نباید اکرام بشن. میگه آی 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 دست نگهدار، فساق از علماء را اکرام نکن. خب در اینجا کشف میشود بر این که ظهور جدی از اول چی بوده؟ تمام علماء بوده. این دیگه در اینجا رفع ید از این ظهور، رفع ید از ظهور جدی و مراد تفهیمی است. ولی در صورت اول که از اول بداند، از اول بداند که این متکلم در مقام استیعاب همه افراد نبوده، مصلحت در این دیده که اول کلام را به عنوان عموم القا کنه و در اوامر انشائی از ناحیه شارع همش این طوریه. از اول حکمی که رفته روی امر و بعث به طرف اون موضوع و مورد امر شده، از اول با اون تخصیص در نظر مولا چی بوده؟ اینطور نبوده که از اول مولا انشاء بکنند روی همه، فرض کنید که
عوامل بعداً بیا تخصیص بزنه. از اول مولا میدونسته یه فردی از این افراد خارجه، در عوامل و در نواهی از میشود که شرعیه. آیا کشف خلاف برای مولا که و کشف از میشود که تبدل رأی برای مولا پیدا میشه یا نه؟ تبدل رأی در اونجا نیست. ما در مقام نسخ چه نیستیم، ما در مقام تخصیص هستیم. در مقام نسخ نخیر، از اول رفته حکم روی چیز از میشود که روی صلات به سمت بیت المقدس، بعد تبدل رأی پیدا میشه، تبدل انشاء پیدا میشه و صلات به بیت العتیق جایگزین صلات به چی میشه؟ بیت المقدس میشه. اینو میگیم چی؟ یا نسخ میگیم، یا نسخ در زمانی میگیم، تخصیص زمانی میگیم، بنابر از میشود که خب اختلافی که در اینجا هست. ولی در اون عوامری که این عوامر به عبارت دیگر هنوز موقع عمل نرسیده و مخاطب و متکلم در مقام بیانه، قطعا در اونجا ابتداعا خود مولا و متکلم آگاهی و اطلاع بر اون مخصص رو چیه؟ داره. پس کلامی رو که القا میکند ابتداعا، این ظهور برای این کلام میشه چی؟ این میشه ظهور، ظهور ابتدایی. این میشه ظهور ابتدایی. حالا هنوز وقت عمل به عرض کنم حضورتون که اون چیز نرسیده، وقت عمل به اون نرسیده، به عمل به این حکم نرسیده. مخاطب که میخواد بره عمل بکنه با توجه به شرایط گذشته و به قرائن گذشته و قرائن لفظی که فعلا داره، یک ظهوری را برای خودش در اینجا چیه؟ این ظهور را قرار میده. هنوز موقع استثنای منفصل نیامده ها، هنوز موقع تخصیص منفصل نیامده، یک ظهور را قرار میده. شارع میاد میشه اکرم کل عالمین، درست شد؟ این نگاه میکنه میبینه منظور از شارع اکرم کل عالمه در اینجا چیه؟ قرینه نیامده، نه قرینه سابقه، نه قرینه حالیه، نه لفظیه، نه مقامیه، هیچ کدام قرینه نیامدن. الان ظهور جدی برای برای مخاطب، ظهور جدی به چه چیزی تشکیل میشه؟ به کل عالمه تشکیل میشه. اگر آمد لا تکرم الفساق من العلماء، این لا تکرم الفساق من العلماء میاد چیکار میکنه؟ رفعیت از اون ظهور میکنه. پس برای اونی که ما میگیم ظهور، ظهور عبارت است از اون حالتی که، از اون مفادی که برای متکلم با توجه به قرائن و شواهدی که در اون موقع حاکم بر اون از میشود که زمان القا هست برای اون پیدا بشه. اون حکمی که بعدن میاد، اون حکم بعدی میاد رفعیت میکند از ظهور چی؟ ظهور برای این. حالا اگر منظور مرحوم آخون از مخصص منفصل همینی باشه که ما عرض کردیم، یعنی متکلم در مقام بیان خطاب، اون متکلم این خطابش در مقام بیان خطاب منفصل را، مخصص منفصل را به نحوی بیان کرده که اون مخصص منفصل حکم مخصص متصل را دارد در انعقاد ظهور با توجه به شرایط حاکم بر اون القای کلام. اگر اینطور بوده، پس بنابراین فرق بین مخصص منفصل و متصل خلاف. اگر نه، منظور آخوند این است که شرایط انعقاد ظهور، شرایط انعقاد ظهور برای تشکیل ظهور به نحوی بوده که آن استثناء منفصل و مخصص منفصل او خلاف توقع مخاطب را در هنگام این آغاز ظهور ایجاد بکند، در این صورت کلام مرحوم آخوند که به جای خودش محفوظه. روی این حساب ما ظهور را به شکلگیری کلام در زمان القا میدیم، تا وقتی که مخاطب با توجه به قرائن، با توجه به احتمالات، یک هویتی از این کلام در ذهنش پیدا نشود، هنوز ما برای کلام ظهوری قائل نخواهیم. وقتی که مخاطب با توجه به شرایط، متکلم، خودش، شرایط محیط، لفظیه، مقامیه، حالیه، یک محتوایی را برای خودش ایجاد کرد، وقتی در یک همچین موقعیت قرار گرفت، ما میگیم حالا برای مخاطب ظهور چی شد؟ منعقد شد. بعد از این حال اگر یک مخصصی آمد، اگر یک کلامی از ناحیه مولا آمد، اگر مطلبی آمد که خلاف توقع متکلم شد، ما میگیم این دلیل حاکمه. اینجاست که رفعیت از ظهور میشه، نه اینکه تصادم با ظهور بشه. پس بنابراین ممکنه متکلم، مخاطب، تا این ظهور براش پیدا نشه چند روز طول بکشه، چند روز طول بکشه، بالا پایین این حرفا تمام اینها رو بسنجه، بعد میگه ها منظور مولا چه این بوده. این طور نیستش که به محض اینکه مولا یه کلامی رو بگه فوراً ظهور پشت سرش باشه و که همین ظهور نوعی که اینها میگن. اصلا ظهور منعقد نشده. نه خیر، مخاطب چطور اینکه اگر فرض کنی که مولا بیاد یه کلامی رو بگه تا اینکه کلامش تمام نشده، شما میگید که برای این کلام ظهور میشد شد، صبر میکنید مولا چی بگه؟ صبر میکنید این که ما میگه رأیتو اسدن کجا وای میسه؟ یه وقت میگه رأیتو اسدن فی حدیقت الحیوانات، رأیتو اسدن دیدم شیری رو، تا میگه دیدم شیری رو، شما نمیگید بله، معنای تطابقی پیدا میشه، همونطوری که عرض کردم در مجاز، در کنایات، در عرض کنم که معنای حقیقی، در تمام اینا، البته کنایه هم معنای حقیقیه، در تمام اینها معنای مطابقی بخواید یا نخواید به ذهن میاد. رأیتو یعنی دیدم، فکر کردن در جایی قد رأیتو معنی فکر کردنه، رأی گاهی قد به معنای رأیتو اینطور دیدمه، گاهی قد به معنای چیه؟ فکر کردنه، نظر دادنه. رأیتو یعنی معنا به ذهنم آمد، دیدم. اسدن شیر به ذهن شما آمد، بخواد یا نخواد معنای حقیقیش آمد، درست شد؟ حالا اما تا میگید رأیتو اسدن، فوراً نمیگید که ای عجب شیر دیدی، نه، صبر میکنی که متکلم کجا وای میسه. یه وقت میگی رأیتو اسدن فی حدیقت الحیوانات، این در اینجا ظهور پیدا میکنه، در چی؟ در حیوان، هنوز نسن نیستا، ظهوره، چون ممکنه یه پهلوانی رو در حدیقت الحیوانات دیده باشه، درست شد؟ رأیتو اسدن فی حدیقت الحیوانات. یه وقت میگه رأیتو اسدن فی الحمام، سر حمام وایساد، میگید ها منظورش در اینجا چیه؟ رجل شجاع، درست شد؟ چطور شما در کلام واحد فوراً یک ظهور را بر متکلم القا نمی‌کنی، تحمیل نمی‌کنی، بلکه چی؟ صبر می‌کنی ببینید که متکلم کجا وای میسه. تازه وقتی که وایساده فکر میکنید بالا پایین این حرفا قرائن تمام شواهد در نظر میگیرید، شاید متکلم یه شیر داشته خواسته ببره تو همون بشورتش، اینا رو همه رو چیه؟ قرائن، این همه رو شما در نظر میگیرید. وقتی تمام قرائن در نظر گرفتید، میگید ها پس این کلام مولا ظهور در این داره. حالا میگید خب درست شد، از این قضیه گذشت، فردا یه قرینه برخلافش از مولا میشه. پس چرا زودتر نگفت؟ خب چرا اینو میگفت دیگه از اول؟ چرا اینطوری؟ خب میگه ما اینقدر ما رو از تو چیز در می آورد، این میشه رفعیت از ظهور. تمام حکومت و ظهور برای تشخیص ظهور واقعی است، برای تشخیص ظهور واقعیه، نه ظهور، البته بین ظهور جدی و ظهور واقعی هم فرقه ها، چون در اینجا ما گفتیم که ظهور رو یه وقتی ما در اینجا بهتری که اصلا ظهور واقعی رو ما به معنای ثبوت بگیریم، برای تشخیص ثبوته، و الا ظهور اونیست که مخاطب میفهمه، اونی که مخاطب میفهمه بهش میگن ظهور. ولی صحبت در این است که اینی که اینها میگن این نیست که مخاطب بفهمه، مخاطب یک مسئله را ابتداعا میفهمه، یک مفاد ابتدایی میفهمه، ما به اون ظهور نمیدیم، با وضوع نمیگیم، ما به معنی مطابقی میگیم. مخاطب اگر بر یک مفادی مستقر شد، قرار گرفت، اونو ما بهش میگیم ظهور. اون ظهور میشه ظهور شخصی. پس اینطور نیست قضیه. اینی که اینها میگن همونیست که ظهور نوعیه، همونیست که ما بهش میگیم چی؟ معنای تطابقی، معنای ابتدایی. ظهور نمیگیم. ظهور در اون وقتی میگیم که مخاطب بر اون کلام چه استقرار پیدا کرد و این میشه براش حجت. حالا که شد براش حجت، از دو حال خارج نیست، یا این حجیت باقی میمونه استدامتاً، یا یه مخصصی میاد یه مقایدی بده این حجت رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. درست شد؟ پس بنابراین ما اصلاً ظهور نوعی نداریم، ظهور فقط ظهور شخصی هست و او بر حسب حالات مخاطب، ذهنیات مخاطب، اطلاع مخاطب بر وضع، بر حالات مولا، بر جهات عرفی، بر آن قرائنی که حاکم است در شرایط القاء این کلام، تمام اینها درش تأثیر دارن. چطوری که نظر آقای سیستانی هم در اون بحث فقهی که میخوایم بکنیم هم همین قضیه است. ایشون در این بحث هم میان اصلا کاملا این قضیه رو، من نمیدونستم نظر ایشون اینه. بعد که عرض کنم حضورتون که تقریبا بوده یک هفته پیش بود که از میشود که من این بحث رو، بحث همین بحث فعلی داشتم، از ایشون مطالعه میکردم، دیدم عجب چقدر ایشون قشنگ در اینجا همین مسئله رو، البته نمیخوام بگم که من حیث المجموع مسئله در این چی ایشون نقل کردن تمامه، ولی ایشون خودشون متوجه این قضیه بودن که اصلا کلام بدون احتواء بر اون قرائن، احتواء بر اون قرائن خارجیه و ملابسات و مقارنات بین متکلم و مخاطب، اصلا کلام معنا نمیده. اصلا معنا، شما اگر بخواید کلام پیغمبر را بدانید، باید بدونید اون پیغمبر در اون زمانی که داشته صحبت میکرده مخاطبینشون چی بودن و چه شرایط حاکم بوده. لذا دانستن تاریخی که از شرایط مهم انعقاد ظهور است برای ما، ما بدونیم تاریخ در اون زمان چی بوده، تاریخ در اون زمان چی بوده. ما به مثال یه مثال بگم، الان به ذهنم آمد بگم. ما فرض کنید که در عرض شود حضورتون که این در مثلا در این روایتی دارید که خب فقها هم درش اختلاف کردن، لیس فی مال الیتیم من باب مثال زکات. خب بعضی آمدن استثنا کردن مال یتیم رو، فقط به درهم و دینار آمدن استثنا کردن. بعضی آمدن مال یتیم رو به عد می شود که شتر و گاو و گوسفند و فلان حرف هم چی آمدن گرفتن. درست شد؟ آمدن گرفتن. وقت در اینجا اختلافه، البته خب روایت اختلافه، بعضی ها درهم و دینار داره، بعضی ها فرض کنید که در صفحه مالیاتی اگر ما نگاه به شرایط اون زمان بکنیم که این کلام در صفحه مالیاتی زکاتون بخوام نگاه بکنیم، ببینیم که اصلا در اون موقع مالیات خیلی به ندرت و در حد اقل تعلق میگرفت به نهود، به نقدین. عمده مالیات افراد بر اساس چی بود؟ بر اساس اجناس بود. معاملاتی که میکردن با اجناس معامله میکردن، یه برد یمانی میدادن 10 تا گوسفند میگرفتن، یه گاو میدادن در مقابل، اصلا این یعنی معاملات اصلا بر اساس نقدین نبود. بعد نقدین پیدا شد و بعد کم 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 نقدین پیدا شد تا اینکه عرض کنم که اصلا دیگه میزان سرمایه فرد رفت روی نقدین. اگر ما اینو لحاظ بکنیم میبینیم اصلا لیس فی مال یتیم زکات ناظر به چیه؟ ناظر به اجناسه، نه اینکه ناظر به نقدین باشه. لذا اون شامل میشه هم نقدین را و هم جمعی چی رو؟ عد میشود که اون اموال، عد میشود غیر چیز رو، غیر نقدی رو که مانند گاو و فلان این حرفا باشه. یا اینکه من باب مثال در مورد فرض کنید که زکات فطره، در مورد زکات فطره، در مورد عرض کنم حضورتون که چیز، در مورد زکات فطره نه، در مورد زکات، در مورد زکات اگر بخوام عد میشود که نگاه کنیم، دارید که فرض کنید که در معکولات خودتون چیکار بکنید که زکات بدید. در بعضی روایات معکولات داره، در بعضی روایات گندم و جو و خرما داره و عد میشود که اینها خب بعضی ها آمدن چیکار کردن؟ استفاده کردن این که داره در بعضی از معکولات و زکات داده بشه شامل عدس و نخود و فلان و برنج و همین چیزا میشه. خب یعنی ظهور در این داره، میگن ظهور داره، ولی اطلاع ما بر تاریخ اون زمان میرسونه که اینی که زکات را منحصر میکنه در از میشود که گندم و جو مویز و خرما، این موجب میشود که منظور از معکولات هم همین ها باشن، نه اینکه معکولات ظهور داشته باشن در همه معکولات بعد گندم و جو مویز و خرما یک از مصادیق به حساب بیاد. ظهور معکولات در اون موقع چیه؟ با توجه به اینها ظهور معکولات در اون میزان در اون جهت قالبیه، مصرف اون زمان هست. لذا در خود همون زمان با اینکه برنج اون معکول قالبی نواحی تبرستان بوده در همون موقع، مثل الان که در نواحی شمال و مازندران و اینها برنج مصرف قالبشون بوده، در این حال ما میبینیم ائمه معکولات رو گفتن ولی گندم و جو مویز و خرما رو آوردن، بقیه رو نگفتن. این دلیل میشه چی؟ دلیل میشه در این که معکولاتی که در اون زمان گفتن که در معکولات، این معکولات ظهور در همین گندم و جو مویز و خرما داره، نه دیگه در همه معکولات و اینها از مصادیق به حساب بیاد. اطلاع بر تاریخ زمان حدیث چطور؟ این که نظر مرحوم آقای بروجردی هم همین بوده که بدون اطلاع بر زمان عرض می شود که تشریع فرق نمی کنه چه در زمان رسول چه در زمان ائمه، هر دو اینا تشریعه دیگه، بدون اطلاع اصلا ظهورگیری از این کلمات امکان نداره. ما چطور ممکنه از این روایات ظهورگیری کنیم؟ اصلا حجیت ظهور منعقد نمی شه. پس بنابراین روی این حساب هیچ فرقی بین استثناء متصل و منفصل نیست، مگر فرق در اینه که اگر استثناء اگر مخصص منفصل ما به نحوی بوده که تمامیت شرایط انعقاد ظهور برای مخاطب تمام شده باشه بعد اون عد می شود که مخصص آمده باشه، در این صورت بله می توانیم بگوییم که این مخصص باعث رفعیت شده، نه اینکه باعث از بین بردن ظهور شده.
ظهور نبوده، بله درسته. در خیلی از مسائلی که در باب تعارض هست اصلا ما اینا رو از باب تعارض نمیدونیم، خیلی از این مسائل اصلا در مورد شخصی بوده که این اصلا به موارد کلی برده شده و بعدم در باب تعارض، خیلی از اونها اینها تمام یک عد می شود که مخصص دیگری هستند، به جهت این که عرض کنم که حالا در یک زمان آمدن، بله عرض کنید که حالا یکی حکم الان اومده مخصصش مثلا 100 سال بعد داده یه امام دیگه اومده، خب این معلوم میشه که این در اینجا عد می شود که نسخ در اینجا بوده، منتها حالا خب نسخ در ازمانی بوده، تخصیص در ازمانی بوده، در زمان اینها به اصطلاح انجام گرفته. دله در بابه عد می شود که حکومت و در اینها تمام اینها عرض کنم که این از بحث تعارض خارجه و چه بسا بحث عد می شود که ترجیح یکی بر دیگری از باب عام و خاص و از باب عد می شود که اطلاق و تقیید و از این قبیل ها باشه. درسته این ما نمی توانیم این که تمام عد می شود که تعارض بین دو روایات رو اینها رو از قبیل عد می شود که تعارض در مفاد و اینها به حساب بیاریم، نخیر این از باب همین جمع عرفی است دیگه. البته مرحوم شیخ هم در اونجا خیلی از اینها رو از باب جمع عرفی گرفته و
این به دو دلیل در انتقاد ظهور وقتی بعد از اینکه انتقاد داشت با هم تضاد پیدا می‌کنه لازم و بعضی اوقات بود.
ببینید این منافاتی با هم نداره. یه وقتی ما در مقام ثبوت بحث می‌کنیم اصلا در اونجا حکومت اینها معنا نداره، چون تبدل در اونجا معنا نداره. یه وقتی ما در مقام اثبات بحث می‌کنیم، در مقام اثبات بحث کنیم، همونطوری گفتم گاهی اوقات ممکنه ظهور منعقد بشه برای مخاطب، بعدن کشف خلاف بشه، بعدن میگه آیا من اشتباه فهمیدم. اشتباه فهمیدنم از باب این است که چون میبینه طرف شارع هست میگه اشتباه فهمیدم، اما اگه طرفش مولا بود چه بسا ممکنه همونطور که عرض کردم در اون دو قسط واقعا نظر مولا اول بر عمومه، بعدن برایش تبدل رأی شده، گفته که آقا من سفره بندازم 300 نفر فساق من العلماء رو حذف کن، فقط دو تا باقی میمونه تو این قوم، وقت سفره چی میشه؟ سفره دو نفری میشه، همه دیگه میرن به کارشون. حالا شوخی میکنم، ما جز فساق هستیم، اصلا کم میشن سلسشون میرن، درسته؟ بعدن کشف میشه، کشف تبدل رأی میشه برای چیز. این نمیتونیم در اینجا بگیم که مخاطب در اینجا به ظهور اطلاع پیدا نکرده، آخر مطلع بر ظهور بوده و اون ظهور هم براش حجیت بوده و بعدن کشف خلاف هم نشده که، نه اگه تبدل رأی بوده. ولی چون در مورد شارع قضیه اینطور نیست، از اول در مقام بعث و زجر شارع آگاه به افراد و مصادیق این موضوع بوده و بعد بعث روش آمده، بعد انشا کرده، لذا این میفهمه که نخیر برای من کشف خلاف شده، یعنی اون ظهوری که من اول بهش معتقد بودم و پابند بودم و حجیت داشت برام، از این به بعد دیگه اون ظهور برای من حجیت نداره، نه این که من عالم به ظهور نبودم. و مسائل باب تراجی از این بابه، یعنی ظهور منعقد شده در زمان امام صادق. امام صادق علیه السلام فرض کنید که یک روایت رو فرض بکنید که من باب مثال بیان میکنن که فرض کنید امام صادق و علم و ان ما غنمتم من شعر فان لله خمسه، خب و این بعد من بیان میکنن که پنج مورد رو میان بیان میکنن، فرض کنید که فرکاز و المدنه نمیدونم و البحر و قنائم دارالحرب و فرض کنید که فی ارباح المکاسب من باب مثال چیه، خب این در اینجا پس کنید که ذکر کنید. خب میگیم منظور از غنمتم این پنج مورده، ظهور در اینجا داره، درست شد؟ اینم الان میفهم و میره پیکارش. فردا یفین امام صادق هم بودن آقا در ارثم خمسه، ای چه دیروز نگفتیم؟ حالا نخواستم بگم حالا میگم. این دیگه نمیتونیم بگیم الان برای امام صادق تبدل رأی پیدا شده، تبدل نبوده دیروز. مثلا وقت ما در اینجا حمل میکنیم برای اینکه دیروز از این پنج تا سوال شده، حضرت این پنج تا رو فرمودن در مقام استقصا نبودن، در مقام استیفاء جمیع موارد چیه اون نبودن، از این پنج تا سوال شده، حضرت این پنج تا رو گفتن، فردا از ارث سوال شده، ارث رو فرمودن، پس فردا نمیدونم از فرض کنید که سایر از هبه من باب مثال سوال شده. لذا الان یکی از مواردی که از اشکال در این است که یکی از الان دو به اصطلاح بحث در اینجایی که خب بعضی ها میگن برای این که این مواردی که پنج موردی که برای خمس هست، این از میشود که انحصار در این موارد داره، اما قول دیگر برای این است که نه خیر، این انحصار نمیرسونی در مقام عد. خب در اون صورت عد شده بعد چطور؟ این که خود نظر من هم در این صورت بر همینه، هبه خمس داره، ارث خمس، البته ارث چیز، ارث بعید، نه عد می شود که ذره الغریب پسر و پدر و فلان افراد، مثلا یاره پسر عموش ارث داره یا اینکه از دورتر اینها، اما از عمه و دایی و یا فرض بکنید که مادر و پدر این حرفا، نه اینها به اصطلاح ارث نداره، اما خب نظر آقا بر این است که خب اینها چیز نداره، هبه مثلا ارث نداره یا مثلا خمس نداره و امثال زاره. خب این بنابر اون قرائنی که اون قرائن انسان من حیث المجموع به دست میاره، اون براش انعقاد ظهور میشه و طبق انعقاد ظهور هم براش مسئله حجیت پیدا میکنه. در هر صورت اطلاع بر شرایط از میشود که زمان، ما الان فرض کنیم که برای مایی که بعد از 1400 سال داریم روایات رو بررسی میکنیم، کتب رو میبینیم، برای ما الان میبینیم که این کلام ظهور در کی داره؟ این قضیه داره. ولی برای زراره در 1400 سال پیش که هنوز مخصص منفصل نیامده، ظهور چی بوده؟ با ظهور ما تفاوت پیدا میکنه. برای ما این ظهور داره. الان اگه از ما بپرسن ظهور چیه، میگیم این الان کلام حضرت ظهورش در اینه. اما فرض کنید که ما مثلا سال دیگه مراجعه به یک کتاب دیگه میکنیم، این روایت اومده، اینو تغییر کرده، این در اینجا رفعیت از چی میشه؟ ظهور میشه.
دفعیت از اینجا ظهور میشه، بعد ظهور جدید برای ما پیدا میشه. پس ممکنه همینطور دائما ظهورات برای شخصی دائما در حال تغییر و تبدل باشه. ظهور بعدی بیاد حکومت کنه بر ظهور چی اولی، اما سال بعد یه دفعه متوجه بشه با یه قرینه ای، اون قرینه بیاد برای چی ظهور دیگه ایجاد کنه، حکومت بکنه و حلوم مجرد.